با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه بفرمایید.
کتاب دوم پتروس، ادامه فصل دو. دوستان عزیز، در برنامه گذشته گفتیم که پتروس در آیات 4، 5 و 6 در این فصل به سه نمونه ارتداد و انحراف در تاریخ که عبارتند از شیطان، دنیا و جسم اشاره می کند. او ابتدا در مورد شیطان و فرشتگانی سخن می گوید که از او پیروی کرده و سقوط کردند. در برنامه امروز به بررسی این آیات توجه خواهیم نمود. در دوم پتروس فصل دو آیه 4 می‌خوانیم: خدا حتی از سر تقصیر فرشتگانی که گناه کرده اند نگذشت، بلکه ایشان را در ظلمت جهنم محبوس نمود تا زمان داوری فرارسد. خدا از سر تقصیر فرشتگانی که گناه کرده اند نگذشت. بسیاری از مفسرین فکر می‌کنند که این موضوع به آنچه در کتاب پیدایش فصل 6 نوشته شده اشاره می‌کند. من با این تفکر موافق نیستم، چون باور ندارم که منظور از پسر خدا که در آنجا نوشته شده فرشتگان است. کتاب پیدایش درباره نسل آدم صحبت می‌کند. در ارتباط با خاندانی است که به آمدن عیسی مسیح مربوط می باشد و در نهایت او را به دنیا خواهد آورد. آن خاندان با دیگر خاندان دنیا، یعنی با نسل قائن، ازدواج کرده و نسلی را به دنیا آورد که آنچنان گناهکار بود که بایستی سیل عظیم یعنی طوفان نوح را می فرستاد تا همگی نابود شوند. این است آنچه کتاب پیدایش فصل 6 در مورد آن صحبت می کند و فکر نمی کنم که دوم پتروس فصل 2 آیه 4 هیچ ارتباطی با آن داشته باشد. پس این آیه به چه موضوعی اشاره می کند؟ بایستی احتمالاتی را در میان بگذاریم، چون کتاب مقدس نیز در اینجا اطلاعات مبهم و کمی را در این رابطه به ما داده است. در کتاب یهودا نیز می بینیم که این موضوع مطرح می شود. همچنین در کتاب مکاشفه نیز به نکاتی در این رابطه اشاره شده است. تعدادی از پیامبران نیز کمی در این مورد صحبت کردند. انسان مدتی پس از این اتفاقات به دنیا آمد. ما انسان‌ها مدت زیادی نیست که در این جهان هستیم. قبل از اینکه انسان بر روی این زمین باشد، ظاهراً مخلوقات دیگری در این دنیا وجود داشتند. مدت‌ها قبل از اینکه انسان به دنیا بیاید، خدا طرح و برنامه‌ای داشته است و موجودات باهوش دیگری قبلاً بودند. از میان آن فرشتگان که مخلوقات خدا و فرستاده او بودند، عده‌ای به مخالفت با او پرداختند و از شیطان پیروی کردند. در کتاب مکاشفه فصل 12 آیه 7 چنین نوشته شده است: پس در آسمان جنگی روی داد. میکائیل و فرشتگان زیر فرمان او با اژدها و فرشتگان خبیث او جنگیدند. قبلا در دوران گذشته توسط موجودی که ما امروز او را شیطان یا شریر می‌نامیم، عصیان و مخالفتی بر ضد خدا هدایت شده بود. این موجود اسامی زیادی دارد. او آن فریبکار بزرگ است. او از ابتدا دروغگو بوده است. این موجود بر علیه خدا مخالفت کرد و تعداد زیادی از فرشتگان نیز از او پیروی کردند. پتروس میگوید بعضی از فرشتگانی که بر ضد خدا عصیان کردند اکنون در زنجیر و اسارت هستند. آنان در حبس میباشند. اما تعداد دیگری از فرشتگان وجود دارند که هنوز توانایی فعالیت داشته و امروز در این دنیا بسیار فعال بوده و مشغول به کار میباشند. و به نظر من آنان همان شیاطینی هستند که در کلام خدا درباره آنها نوشته شده است. من فکر می کنم که امروز دوباره شاهد آشکار شدن موجودات و امور فوق طبیعی هستیم. با توجه به اینکه تعالیم غلط زیادی در ارتباط با این موضوع وجود دارد، بایستی آن را به دقت مورد بررسی قرار داد. واقعیتی در دنیای فوق طبیعی وجود دارد و چون به اصطلاح یک معجزه انجام می شود، نباید چنین فکر کنیم که خدا آن را انجام داده است. بایستی آگاه باشیم که شیطان نیز تا حدی قدرت انجام بعضی کارها را دارد. پس این آیه به آنچه اشاره می کند که قبل از آمدن انسان بر روی این زمین اتفاق افتاد. زمانی که مخالفت و عصیانی بر ضد خدا توسط شیطان انجام گرفت. ایشان را در ظلمت جهنم محبوس کرد. کلمه‌ای که در اینجا به عنوان جهنم ترجمه شده، کلمه‌ای غیر عادی است که بسیار کم در کتاب مقدس یافت می‌شود. این یک کلمه یونانی است و به محلی اشاره می‌کند که اشخاص گم شده و از دست رفته در آنجا به سر می‌برند. منظور جهنم به آن معنا و مفهومی که ما فکر می‌کنیم نیست. در واقع جهنم هنوز باز نشده و شروع به کار نکرده و هنوز مدت زیاد دیگری نیز باقی مانده که مورد استفاده قرار بگیرد. اکنون شیطان در جهنم نیست. او در این جهان و در خلقت خدا در گردش و فعالیت است. بر طبق کتاب ایوب او به حضور خدا می رود و مانند شیر قرانی است که بر روی این زمین می گردد و کمین کرده و در جستجوی کسی است که ببلعد. و پتروس در این مورد در نامه اول خود به ما هشدار داد. با اینکه شیطان هنوز در جهنم نیست، اما تعداد مشخصی از فرشتگان پیرو او محبوس و اسیر شدند. ایشان در ظلمت جهنم به زنجیر کشیده شدند. کلمه یونانی که در اینجا به کار برده شده به معنای در زنجیرها است. ولی با توجه به نسخه های خطی قدیمی، کلمه اصلی در چاه و گودال ها می باشد. البته این دو کلمه یونانی بسیار شبیه یکدیگر هستند. ظاهراً این فرشتگان در گودال های تاریک محبوس می باشند. مردم فکر می کنند که در جهنم آتش فراوان وجود دارد. اما به نظر من محلی بسیار تاریک است. تاریکی و آتش با یکدیگر هماهنگی ندارند، چون آتش نور را ایجاد می کند. آیا می توانید تصور کنید که در ابدیت برای همیشه در تاریکی و ظلمت باشید؟ تا زمان داوری فرارسد. آنها هنوز داوری نشدند. حکم بر علیه آنها صادر شده است. خدا ایشان را مقصر و مجرم اعلام نموده است و آنان منتظر اجرای مجازات خود هستند. در دوم پتروس فصل 2 آیه 5 می‌خوانیم: همچنین در روزگار گذشته پیش از طوفان بر هیچ کس ترحم نفرمود جز بر نوح که راه راست خدا را اعلام می‌کرد و بر خانواده او که 7 نفر بودند. در آن زمان خدا همه مردم خدا نشناس دنیا را با طوفانی عالمگیر به کلی نابود ساخت. همچنین در روزگار گذشته بر هیچ کس ترحم نفرمود. پتروس در این فصل درباره 3 دنیای متفاوت صحبت می کند. دنیایی که بود، دنیایی که هست و دنیایی که خواهد آمد. خدا به دنیا و روزگار گذشته، یعنی به دوران قبل از نوح، ترحم نفرمود. جز بر نوح که راه راست خدا را اعلام می کرد و بر خانواده او که 7 نفر بودند. 7 نفر دیگر همراه نوح بودند. نوح، 3 پسرش و همسران آنها و همسر نوح که در مجموع 8 نفر می شدند که از طوفان نجات یافتند. خدا همه مردم خداشناس دنیا را با طوفانی عالمگیر به کلی نابود ساخت. مردم در آن زمان مذهبی بودند. آنها به سادگی خدای زنده و حقیقی را رد نموده و به دنبال مذهب خود رفتند. به شیوهی زندگی می کردند مانند اینکه خدا اصلا وجود ندارد. در جسم و امور دنیایی زندگی می کردند. این یک تعلیم غلط است که امروز اغلب شنیده می شود که من و شما در این جسم دنیوی خوبی هایی را داریم. با توجه به نامه رومیان فصل 7 آیه 18 پولس میگوید اکنون دیگر برای من ثابت شده است که وجود من به خاطر این طبیعت نفسانی از سر تا پا فاسد است. هرچه تلاش می کنم نمی توانم خود را به انجام اعمال نیکو وادارم. می خواهم خوب باشم اما نمی توانم. او همچنین در رومیان فصل 3 آیه 23 نوشته است: زیرا همه گناه کردند و هیچ کس به آن کمال مطلوب و پرجلالی که خدا انتظار دارد نرسیده است. به عبارت دیگر، انسان بودن خدا دارای انواع تمایلات و رفتارهای گناه آلود است که حتی به سطحی پایین تر از حیوانات نیز سقوط می کند. توجه می کنید که فقط خدا است که ارزش ها را به ما می دهد. خدا است که معیارهای اخلاقی را به ما عطا می کند و هیچ یک از آنها به طور ارثی به ما انتقال نمی یابند. نوح در ایامی زندگی می کرد که عصیان و مخالفت با خدا به شدت آشکار شده و زمانی بود که بیقانونی دنیا را فرا گرفته بود. در کتاب پیدایش فصل 6 آیه 5 چنین نوشته شده است: خداوند دید که چگونه تمام مردم روی زمین شریر شدند و تمام افکار آنها فکرهای گناه آلوده است. در آن زمان خشونت در همه جا گسترده شده بود. خدا توسط فرستادن طوفانی عظیم آنان را مجازات نمود و به آن دنیای قبل از نوح پایان داد. دنیایی بود که کاملا از خدا دور شده بود و فقط یک مرد یعنی نوح و خانوادهش باقی مانده بود که هنوز به خدا ایمان داشت. خدا به درستی عمل نمود که در آن زمان خاص داوری و مجازات را انجام داد. می توانید به خوبی ببینید که مدت زمان زیادی طول نمی کشید که تمام دنیای آن زمان غرق گناه شده و آنچنان در وضعیت کامل آلودگی به گناه پیش می رفت که خدا می بایست همه انسانها را مجازات کند و دیگر هیچ امکانی برای نجات بشریت وجود نداشت. خدا در هنگام داوری خود در آن زمان به آنچه در آینده باید می آمد فکر می کرد و داوری او در واقع توجه و مراقبت او و همچنین احترام به زندگی انسانی را که خلق بود نشان می داد. فوراً بعد از طوفان خدا برای اینکه مانع گسترش بیقانونی و جنایت شود، قانونی را به انسانها داد که در کتاب پیدایش فصل 9 آیه 6 نوشته شده است: انسان به صورت خدا آفریده شد، پس هر که انسانی را بکشد به دست انسان کشته شود. کاملا بیهوده است که کسی بخواهد امروزه قانون مجازات اعدام را مورد سوال و انتقاد قرار دهد با عنوان اینکه کتاب مقدس میگوید قتل نکنید. این قانون قتل نکنید مربوط است به فردی که در قلبش کینه و انتقام جویی حاکم شده و یا احساسات جسمانی و دنیوی او سبب خشم و کینه در او شده و در نتیجه انسان دیگری را می کشد. دوست من، این کار جنایت است، اما خدا به حکومت‌ها این اختیار را داده است تا هر انسانی که جان انسان دیگری را گرفت به اعدام محکوم کند. چرا؟ لطفاً برای چند لحظه به من گوش کنید. شما با زنده نگه داشتن یک جنایتکار که انسان دیگری را نابود کرده است هیچ احترامی برای جان انسانها قائل نمی شوید، بلکه به جان انسانها ارزش و احترام می گذارید وقتی جان یک جنایتکاری را می گیرید که به جان انسانهای دیگر احترام نگذاشته و به خاطر هر دلیل خودخواهانه یا گناه آلود انسان دیگری را کشته است. امروزه اغلب از نظر افکار عمومی به جنایتکاران و مجرمان حق داده می شود. معمولاً با یک جنایتکار همدردی کرده و می گویند او نیز یک انسان است و نمی خواهیم جانش را بگیریم. اما او جان انسان دیگری را گرفته است. معمولاً در تمام کشورها قاضی‌های سازشکار و احساساتی یافت می‌شوند که دلی نرم داشته و احکام عادلانه و منصفانه صادر نمی‌کنند. بسیاری از آنان از خدا و کلام او دور می‌باشند. اهمیت ندادن به قانون و بی‌عدالتی آنچنان گسترده شده که در بسیاری از کشورها مجازات اعدام جنایتکاران برچیده شده و دیگر تقریباً غیر ممکن است در این قوانین تجدید نظر کرد، چون امروزه در بسیاری از جوامع رهبران و حاکمان بی خدا و بی قانون حاکم شدند. آنها خدا را نمی شناسند و از طرح‌ها، افکار و اراده های خدا هیچ آگاهی ندارند. امروزه جنایتکاران در خیابانها آزادانه رفت آمد می کنند به جای اینکه در زندانها محبوس و مجازات شوند، ولی از سوی دیگر انسانهای درستکار بایستی در خانه‌های خودشان زندانی باشند. بسیاری از شهروندان در مناطق متفاوت دنیا باید از ترس جانیان و مجرمان قفل‌های گوناگون به در خانه‌هایشان بزنند تا از غارت اموالشان توسط دزدان حفظ شوند. دوست من، به زندگی انسان ارزش و احترام نشان داده می شود وقتی به درستی و به حق منصفانه و عادلانه با مجرمان و جنایتکاران در جامعه برخورد شود. جنایتکاری، دزدی، شرابخوری، اعتیاد به مواد مخدر و انواع دیگر گناهان که هر جامعه ای را نابود می کنند به طرز گسترده‌ای رواج یافته است. چرا انسان امروزی به این جایگاه خطرناک رسیده است؟ علت آن را در تربیت اشتباه در ایام کودکی و روش‌های غلط مبارزه با این نوع مشکلات باید جستجو نمود. بی‌توجهی به آموزش امور اخلاقی و باورهای کاملاً اشتباه در این مورد که انسان دارای ذاتی خوب است و می‌توان با نگاهی مثبت به آینده او امیدوار بود و در نتیجه نیازی به تربیت و تنبیه جدی نیست، سبب شده است که در بسیاری از موارد با شرایط غیر قابل کنترل در جوامع روبرو شویم. از درون ذات انسان است که جنایت، دروغ، بی‌بندوباری، بی‌عفتی، بی‌قانونی و انواع زشتی‌ها و افکار پلید بیرون می‌آیند. خداوند عیسی مسیح گفته است که از درون قلب انسان بدترین افکار و اعمال خارج می شوند. ما نیاز به تربیت صحیح، تنبیه و توبیخ داریم تا آموزش دیده و خود را کنترل کنیم. دنیای نجات نیافته نیاز دارد که از سوی حکومت تنبیه و تربیت شود. اگر دولت و حکومتی وظایف خود را در این مورد جدی نگرفته و به آن اهمیت ندهد، باعث نابودی ملت خود خواهد شد. خدا با مجازات نمودن دنیای زمان نو این اصول تنبیه و تربیت را برای دولت‌ها و حکومت‌ها معین نموده است. در دوم پتروس فصل 2 آیه 6 می‌خوانیم: مدت‌ها پس از آن خدا شهر سدوم و عموره را به تلی از خاکستر تبدیل نمود و صفحه روزگار محو ساخت تا در آینده درسی باشد برای تمام خداشناسان و بیدینان. داستان ثبت شده در مورد این مجازات خدا را می توان در کتاب پیدایش فصل 19 مطالعه نمایید. خدا در شهر سدوم و عموره جسم را داوری و مجازات نمود. ساکنین این شهر به همجنسگرایی آلوده شده بودند. این یک واقعیت تلخ است که امروزه نیز در بسیاری از کشورهای دنیا به طور پنهان یا آشکار گسترش یافته و هشداری بسیار جدی برای تمام انسان‌ها می باشد که به آن بی تفاوت یا آن را تأیید می کنند. جسم یا تمایلات شهوانی و نفسانی واقعیتی زشت می باشند. من و شما دارای یک طبیعت کهنه و گناه آلود هستیم که خود را در هر آنچه زشت و ناپاک، شریرانه و ناپسنده است آشکار می سازد. نمی توانید با ادعای این که همجنسگرایی امری طبیعی یا قابل احترام است توجیهی برای این موضوع پیدا کنید که آن را قانونی و عادی بسازید. خدا با صراحت گفته است وقتی انسانی تا این حد پست سقوط کند، خدا او را به شدت مجازات خواهد نمود. می توانید این حکم خدا را قبول یا رد کنید، ولی خدا درباره آن و انواع دیگر گناهان جسمانی به طور روشن و واضح در رومیان فصل 1 آیه 18 الی 32 هشدار داده است و کلام خدا با صراحت نظر خدا را در این مورد بیان نموده است. متاسفانه این واقعیت تلخ که تاکنون به این نوع گناهان جنسی کمتر توجه شده یا آسان گرفته شده است، یا با خنده و تمسخر آنان را جدی نگرفتند و یا با شوخی به افراد آلوده به این نوع گناهان فرصت داده شده تا پیشرفت کنند، سبب شده یک خطر بزرگ اجتماعی به طور آهسته و پنهانی درون جوامع گوناگون رشد کرده و گسترش یابند که در نهایت روزی مجازات شدید خدا را در پی خواهد داشت. این درسی است که هر جامعه‌ای باید از عاقبت شهرهای سدوم و عموره بیاموزد. خدا در مورد همجنسگرایی به طور آشکار حکم مجازات خود را صادر کرده است. در دوم پتروس فصل 2 آیه 7 الی 8 می‌خوانیم: اما در همان زمان خدا لوط را از سدوم نجات داد، زیرا او مرد درستکاری بود و از رفتار و سخنان قبیح و هرزه و گناه آلودی که هر روز از ساکنان شهر می دید و می شنید رنج می برد و به تنگ می آمد. در اینجا می خواهم کمی درباره آیه 8 که می گوید لوط هر روز از رفتار ساکنان شهر رنج می برد و به تنگ می آمد توضیح دهم. کلمه ای که در اینجا به عنوان رنج بردن و تنگ آمدن ترجمه شده در واقع یک کلمه یونانی جالب است که لازم است مفهوم آن را به خوبی بررسی کنیم تا بفهمیم منظور پتروس در اینجا واقعا چه بوده است. این کلمه می تواند به معنای به سختی و زحمت کار کردن، زیر سختی ها و زحمات خسته شدن، اذیت و آزار دیدن، زیر ستم ها و فشار ها به سر بردن و در واقع عذاب و شکنجه دیدن ترجمه شود. امروز انواع شکنجه های سخت و دردناک در بعضی کشورهای دیکتاتوری و ظالم مرسوم می باشند. وقتی به معنای این کلمه یونانی دقیق تر توجه نماییم، بهتر می توانیم بفهمیم که منظور پتروس از وضعیت و احساس درونی لوط در شهر گناه آلود سدوم چه بوده است؟ جان و وجود لوط در آن شهر مورد شکنجه و آزار بود. او هرگز از زندگی در آن شهر خوشحال نبود. او در قلبش رنج و دردهای فراوان در ایام زندگیش در آن شهر داشت. هنگامی که داستان کتاب پیدایش در رابطه با لوط و آنچه در شهرهای سدوم و عموره اتفاق افتاد را می‌خوانیم، به این شناخت و درک درون قلب لوط نمی‌رسیم. خوشحالم که پتروس درباره احساسات لوط با استفاده از این کلمه یونانی توضیح داده است، چون در غیر این صورت امکان داشت تصور شود که لوط نجات نیافته بود. با مطالعه داستان کتاب پیدایش به این نتیجه ظاهری می رسیم که لوط به شهر سدوم رفت و به سیاست آن شهر آلوده شد و اکثریت اعضای خانواده و خویشاوندانش را از دست داد، چون آنان نیز به گناهان جنسی مردم آن شهر آلوده شدند و خودش نیز احتمالاً از خدا دور شده و با آن شرایط پر از گناه سازش کرده بود. حتی پس از اینکه توانست همراه با دو دخترش از بلایی که بر آن شهر آمد فرار کند، با رفتاری که آن دختران انجام داده و با او همبستر شدند، به نظر می رسد که می توانید بیشتر در مورد دوری لوط از خدا مطمئن شوید. اما نکته‌ای که پتروس در اینجا به آن اشاره نموده کاملاً دیدگاه ما را درباره لوط تغییر می‌دهد و متوجه می‌شویم که لوط در تمام مدت اقامتش در شهر سدوم خدا را فراموش نکرده بود و با تمام وجودش از آنچه در اطرافش اتفاق می‌افتادند رنج فراوان می‌کشید و در انتظار کار نجات بخش و داوری عادلانه و منصفانه خدا بود. و اکنون می دانیم که خدا در آن زمان لوط را از آن شهر گناه آلود نجات داد. این موضوع حقیقت کار نجات بخش خدا را در ارتباط با ایمانداران وفادار به خویش در هر شرایط سخت و دشوار را نشان داده و اثبات این واقعیت است که خدا عادل و نیکو است. بدکاران و شریران را مجازات کرده و درستکاران را نجات می دهد. درسی که از زندگی لوط می گیریم می تواند برای ما هم هشدار دهنده و هم امیدوار کننده باشد.